بوری صاحب خسته نباشین، شامتان بخیر. سلام و شام شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. 6:30 شام به وقت کابل است. امروز از حمله ایالات متحده بر افغانستان 19 سال میگذرد. این حمله برای سرنگونی رژیم طالبان انجام شده بود که میزبان شبکه القاعده بود. دستاوردها و چالش های 19 سال چی بوده و جایزه نوبل طب به 3 تن به خاطر تحقیقات آنها در مورد اپتیت سی داده شد. در مهمترین های این مجله خبری، جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را به میزبانی من فرشتن نگاه میشنوید. اما اولتر از همه جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط ها دیدار میان رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با مشاور امنیت ملی هند ادامه دارد. قماندان امنیه زابل گزارش ها در مورد کشته شدن 6 پلیس توسط یک فرد نفوذی را رد می کند و درگیری های سنگین میان آذربایجان و ارمنستان ادامه دارد. مشروع خبرها. دیدار میان عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند ادامه دارد. آقای عبدالله به هدف جلب حمایت هند برای تقویت روند صلح افغانستان و اجماع منطقه‌ای به دهلی نو رفته. انتظار می‌رود آقای عبدالله با نرندر مودی صدر اعظم و سوبرامنیم جیشنکر وزیر خارجه هند هم در جریان این سفر 4 روزه‌اش دیدار کند. پیش از این آقای عبدالله هفته گذشته به پاکستان رفت و گفت که انتظار دارد فصل تازه از روابط همکاری میان دو کشور ایجاد شود. قماندان امنیه زابل گزارشات در مورد کشته شدن 6 پلیس توسط یک فرد نفوذی را رد میکند. حکمت کوچی امروز بر رادیو آزادی گفت که دیشب تنها یک حمله از سوی شورشیان صورت گرفته بود و توسط نیروهای امنیتی افغان دفع شد.
اطلاعی که به ارتباط ولسوالی شهرصفا که گویا یک نفر پلیس 6 تن از همکاران خود به شهادت رسانده و تمام جنگ افزار را با خود برده به دشمن پیوسته، ما کاملا رد میکنیم.
اما قماندان امنیه زابل افزود که در حمله شورشیان 3 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند و 3 تن دیگرشان هم زخم برداشتند. پیش از این مقامهای پلیس زابل بر رادیو آزادی گفته بودند که یک پلیس 6 تن از همکارانش را به ضرب گلوله کشته است. به گفته آنها این فرد نفوذی دیشب همکارانش را در پوسته امنیتی در ولسوالی شهرصفا هدف قرار داد. شارژ دافر سفارت آمریکا در کابل از افزایش حملات در برابر فعالان زن در افغانستان ابراز نگرانی کرده. راس ویلسن در توییترش نوشته که این نگرانی را دیروز در دیدار با شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شریک ساخته. سفارت آمریکا در کابل چند روز پیش هشدار داده بود که گروه‌های شورشی با طرح‌ریزی حملات بر کارمندان دولتی به ویژه زنان ادامه می‌دهند. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان، تیم شاهین آسمایی توانست سیمرغ البرز را 3-1 شکست دهد. تیم شاهین آسمایی که نماینده پایتخت است اکنون صدرنشین گروه الف شده است. در ادامه رقابت‌های این لیگ، تیم‌های موج‌های آمو و دعباسین سپی فردا به میدان خواهند رفت. رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. جنگ‌های شدید میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان امروز هم در منطقه ناگورنو-قره‌باخ ادامه یافت. مقام‌های ارمنستان میگویند یک حمله گسترده نیروهای آذربایجانی را عقب زدند. به ادعای وزارت دفاع ارمنستان، نیروهای این کشور امروز شمار از سربازان آذربایجانی را در جریان درگیری‌ها کشتند. این مقام‌ها از تخریب بیش از 20 تانک نیروهای آذری هم خبر می‌دهند. مقام‌های وزارت دفاع آذربایجان میگویند که صبح امروز حداقل 250 تانک ارمنی ها را تخریب کردند. این ادعاها از سوی منابع مستقل تایید نشدند. از آغاز درگیری های مرزی در 27 سپتامبر تا حالا حداقل 250 تن به شمول ده‌ها غیر نظامی کشته شدند. گمان می رود شمار تلفات به مراتب بیشتر باشد، زیرا دسترسی منابع مستقل در ناگورنو-قره‌باخ در حال حاضر ممکن نیست. اعتراض های گسترده امروز باز هم در بشکک پایتخت قرقیزستان ادامه یافت. مخالفان تلاش میکنند تا قدرت بیشتر پس از برگزاری انتخابات پارلمانی یک شنبه کسب کنند. در اعتراض های امروز هزاران تن در برابر ساختمان حکومت مرکزی در پایتخت بشکک اعتراض کردند. آنها شعار میدادند که باید افراد به گفته ایشان پاک در حکومت آینده شامل باشند. اعتراض کننده ها همچنان میخواهند تا تلک توقت و قاضیوف یک سرمایه‌دار شناخته شده به حیث صدر اعظم تازه معرفی شود. پیش از این پارلمان قرقیزستان دیروز صادیر جباروف را به عنوان صدر اعظم معرفی کرد. قرقیزستان در صحنه سیاسیش در 15 سال گذشته شاهد اعتراض‌های مردمی بوده که در نتیجه دو رئیس جمهور از قدرت برکنار شدند و جایزه امسال نوبل در کیمیا را دو زن به دست آوردند. امانوئل کارپنتر فرانسوی و جنیفر دودنای آمریکایی امروز از سوی کمیته جایزه نوبل به خاطر کار روی تغییر هدفمند ژن‌ها برنده اعلام شدند. دستاورد آنها از سوی آکادمی نوبل خیلی بزرگ عنوان شده. هر دو برنده در کنار مدال طلا جایزه نقدی معادل 1.1 میلیون دلار را به دست خواهند آورد. جایزه ادبیات نوبل فردا و برنده جایزه صلح نوبل پس فردا اعلام خواهند شد. پایان خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا از نظیفه محبوبی.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم پیشگویی وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده که از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 8. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 12. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 10. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18.
شش و 37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. امروز 19 سالگی حمله امریکا بر افغانستان است. در مورد دستاوردها و چالش های 19 سال به شما خواهیم گفت. در این روز چی گذشت با برخی ها صحبت هم کرده ایم.
چیزی که نفرا بود در دکان ما پشت شده بود، جنگ بود. طالبا خود دیارک زد و یا فرار کردن گریختن.
پس از 19 سال زمینه گفتگوهای مستقیم میان دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر مساعد شده. ولسی جرگی افغانستان میگوید در این گفتگوها دستاوردهای 19 ساله حفظ شوند.
جمهوری یگانه راه حل دانسته شد و حفظ نیروهای امنیتی تاکید بسیار زیاد شد. اردوی افغانستان از هم نپاشد. در گفتگوهای صلح اینا نباید قربانی شود.
پلیس تخار میگوید 3 مرد را در پیوند به تجاوز جنسی بر یک دختر 13 ساله بازداشت کردند. جزئیات را در جریان برنامه از محل با شما شریک میسازیم. در ادامه در مسائل بین المللی میشنوید جایزه نوبل طب به 3 تن به خاطر تحقیقات آنها در مورد مرض اپیتایت سی داده شده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرم روی میکنه. امروز 7 اکتبر برابر است به 19 سالگی آغاز عملات تحت رهبری امریکا به افغانستان. نیروهای ائتلاف جهانی علیه تروریسم به رهبری امریکا در 7 اکتبر 2001 میلادی برای سرنگونی شبکه القاعده و رژیم طالبان به افغانستان حمله کردند. با گذشت 19 سال امریکا با امضای توافقنامه صلح با گروه طالبان برنامه خروج کامل نیروهایش از افغانستان را اعلام کرده. برخی ها جنگ 19 ساله امریکا را در افغانستان شکست میپندارند، اما شمار دیگر میگویند که امریکا در این جنگ به برخی اهدافش دست هم یافته. نصرت پارسا جزئیات میدهد.
300
19 سال پیش محمد عارف شاهد فرار طالبان از شهر جلال آباد بود. او در آن روز در حومه شهر جلال آباد ولدنگ کاری میکرد. میگوید آن روز نیروهای امریکا از هوا و نیروهای داخلی از زمین به طالبان حمله کردند. محمد عارف در آن زمان 47 ساله بود و 2 فرزند داشت. خاطرات حمله امریکا و فرار طالبان از جلال آباد هنوز از یادش نرفته است.
دروبری دکانم چی بود؟ بلای دیگه حقوق بشر. اونموج جنگم خیست. حضرت علی بودا، حضرت علی آمد در چی؟ در موج جنگ شد، 2 نفرم کشته شد، بچگکم خود بود، در بغلم همی چیزی که بود نفرا بود، در دکان ما پشت شده بود، جنگ بود. طالبا خود دیارک زد و یا فرار کردن گریختن، پس ایسه که پکول لنگوته شد، پکول شد.
به دنبال حمله نظامی آمریکا در 7 اکتبر 2001 ولایت های افغانستان یک پی دیگر از کنترل طالبان خارج شد. پس از آن جریان های سیاسی در افغانستان برای تشکیل حکومت فراگیر در شهر بن آلمان توافق کردند. حمله ائتلاف جهانی مبارزه با تروریسم به رهبری آمریکا به افغانستان پس از آن اتفاق افتاد که شبکه القاعده حملات 11 سپتامبر به مرکز تجارتی جهانی را از افغانستان سازماندهی کرد. القاعده از حمایت رژیم طالبان برخوردار بود. آمریکا در آن زمان برای از بین بردن القاعده به افغانستان حمله کرد و صفحه جدیدی در تاریخ افغانستان گشود. رژیم طالبان از بین رفت. میلیون ها دختر و پسر راهی مکتب شدند. حقوق زنان به رسمیت شناخته شد. افغانستان دارای قانون اساسی جدید شد و مردم در نظام جدید 4 بار برای انتخاب رئیس جمهوری و 3 بار برای انتخاب اعضای پارلمان به پای صندوق های رأی رفتند. حالا که 19 سال از این حمله می گذرد، رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان رشد چشمگیری کرده و تغییرات زیادی به میان آمده، اما با آن هم طالبان بار دیگر به یک قدرت جنگی تبدیل شدند. آمریکا و متحدانش در این 19 سال در جنگ افغانستان بیش از 2000 کشته دادند و توانستن اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده را در پاکستان از بین ببرند، اما بار دیگر بخشای از افغانستان در تصرف طالبان قرار گرفته است. آمریکا 19 سال پس از حمله خود به افغانستان با طالبان توافقنامه صلح امضا کرد و خروج کامل خود را از این کشور اعلام کرده است. طالبان در اعلامیه با اشاره به توافقنامه صلح این گروه با آمریکا نوشته است که آمریکا پس از 19 سال موضع این گروه مبنی بر حل قضیه افغانستان از طریق گفتگو را تایید کرده است. این گروه همچنان بر اجرای این توافقنامه تاکید کرده است. جاوید کوهستانی کارشناس نظامی به این باور است که آمریکا نتوانست به اهدافش در افغانستان دست یابد. او توافق با طالبان و اعلام خروج سربازان آمریکایی از این کشور را شکست آمریکا در میدان جنگ می‌خواند.
آمریکایی‌ها در افغانستان شکست خوردند، عملاً با کسایی را که تروریست می‌پنداشتند در زندان‌های گوانتانامو شکنجه کردند، امروز با اونا روی میز مذاکره هستند. مذاکره کردن خروجشان با امو نیروهای تروریست که خودشان خطاب میکردن به امضا رسانیدن. مجموعی از خواسته ای را که ایالات متحده داشت چی در برای ریشکن کردن سازمان القاعده و یا مبارزه با مواد مخدر، دموکراسی، توسعه اقتصادی در افغانستان، به هیچ یک از این شعارا نایل نیامد.
آقای کوهستانی به این باور است که هرچند القاعده در حال حاضر به عنوان یک تهدید بزرگ در افغانستان نیست، اما میگوید که القاعده جغرافیای حضورش را تغییر داده است. اما فیض الله جلال کارشناس سیاسی نظر دیگری دارد. او توافق آمریکا با طالبان و اعلام خروج نیروهای آمریکایی از این کشور را شکست نمی‌داند. به باور او آمریکا برای نجات خود از افغانستان راه حل سیاسی جستجو کرده است.
این به نظر من شکست نیست. به نظر من این کلش برای آمریکایی‌ها یک چاره‌جویی بود که باید یک چاره می‌سنجیدن برای نجاتشان از افغانستان که او را فکر می‌کنم که بسیار آرام آرام پیش میبرند، مدیریت هم میکنند.
دولت افغانستان نیز پیش از این گفته است که افغانستان برای مبارزه با هراس افغانی به حمایت دراز مدت جهان نیاز دارد. آقای جلال به این باور است که امریکا افغانستان را ترک نخواهد کرد. اما در این 19 سال محمد عارف با خانواده اش نتوانست در سایه صلح زندگی کند. 6 فرزند دیگر عارف پس از حمله آمریکا به افغانستان به دنیا آمدند. آرزو داشت که 6 فرزند دیگرش در جنگ بزرگ نشوند، اما چنین نشد. هرچند که فرزندانش به صلح دست نیافتند، زندگی او نیز تغییر نکرد. او را 19 سال پس از حمله آمریکا به افغانستان در دکان ولدنگ کاریش مصاحبه کردم. فقط جای دکانش از جلال آباد به کابل تغییر کرده است.
امروز 19 سالگی حمله آمریکا بر افغانستان است. پس از 19 سال زمینی گفتگوهای مستقیم میان دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر ایجاد شد. ولسی جرگه افغانستان میگوید در این گفتگوها دستاوردهای 19 ساله حفظ شوند. جزئیات تا لحظات دیگر.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
ولسی جرگی افغانستان امروز با صدور اعلامیه‌ای گفته که در جریان گفتگوهای صلح در قطر باید نظام جمهوریت و نهادهای امنیتی افغانستان حفظ شوند. حکومت افغانستان نیز از اعلامیه ولسی جرگه استقبال کرده. حمید حکیمی جزئیات دارد.
با آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان میان هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر، بحث حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای 19 سال گذشته در جریان این گفتگوها داغ شده است. این بار ولسی جرگه افغانستان بر حفظ دستاوردهای 19 سال گذشته به ویژه نظام جمهوریت و نهادهای امنیتی تاکید میکند. ولسی جرگه امروز با صدور اعلامیه در نشست عمومی این جرگه گفته است که نظام جمهوریت و نهادهای امنیتی باید در جریان گفتگوهای صلح حفظ شود و معامله با سرنوشت این موارد برای مردم و نمایندگانشان قابل قبول نخواهد بود. عبدالرؤوف اینامی عضو ولسی جرگه به رادیو آزادی میگوید
جمهوری یگانه راه حل دانسته شد و حفظ نیروهای امنیتی تاکید بسیار زیاد شد. اردوی افغانستان از هم نپاشد، پلیس تا یه حدی که سرش مصرف شده و رسیده ای نادیده گرفته نشود. در گفتگوهای صلح اینا نباید قربانی شود.
آقای نامی تاکید کرد که هدف یونان حفظ افراد و اشخاص نه، بلکه نظام و نهادهای امنیتی است. در اعلامیه ولسی جرگه آمده است که در گذشته ها ثابت شده که افغانستان گاهی میدان بازی برخی کشورهای همسایه و جهان بوده و این کشورها منافع خودشان را نسبت به منافع افغانستان ترجیح دادند. ولسی جرگه همچنین از طالبان خواسته که برای موفقیت گفتگوها باید سطح خشونت‌ها را کاهش دهد و با آتش بستن دهد. این جرگه در کنار این از دولت افغانستان خواسته که از دستاوردهای 19 سال گذشته از جمله حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی بیان در جریان گفتگوها با قاطعیت دفاع کند. حکومت افغانستان نیز از اعلامیه ولسی جرگه استقبال کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در صفحه توییتر خود نوشته است حکومت از اعلامیه ولسی جرگه مبنی بر پشتیبانی این مجلس از دستاوردهای 19 سال گذشته در افغانستان استقبال میکند. آقای صدیقی در ادامه نوشته است که بدون شک موقف واضح نمایندگان مردم در مجلس در روشنایی منافع ملی، مصالح ملی و خاص اکثریت شهروندان کشور اتخاذ شده است. این در حالی است که گفتگوی صلح افغانستان در دوحه به دلیل اختلاف بر سر دو مورد طرز عمل کاری این مذاکرات متوقف شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
پلیس تخار میگوید 3 مرد را در پیوند به تجاوز جنسی بر یک دختر 13 ساله بازداشت کردند. تعداد از فعالان حقوق بشر و اعضای شورای ولایتی در تخار گفتند افراد بازداشت شده از این دختر خردسال به عنوان برده جنسی استفاده کردند. اجمل آریان گزارش دارد.
پلیس تخار میگوید یک دختر 13 ساله را از نزد 3 مرد که گفته می شود بالای این دختر به تکرار تجاوز کردند نجات داده و مردان را بازداشت کرده است. عبدالخلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار در زمینه به رادیو آزادی گفت
یک دختره که تخمینا سنش 13 ساله که پدر از این معتاد بوده و این دو ماه شده که دست به دست می شده پیش نمی دو 3 نفر که خوشبختانه دین روز در سایه پل گومالی در یک رکشا تیر می شده. پلیس اینا را شناسایی کرده گرفتار کرد که در پیوند به قضیه 3 نفر گرفتار شده و 3 نفر دیگر هم قلمداد داده همین دخترک که وا تحت پیگرد پلیس هستن و این دخترک از همین شهر طالقان است، از نره چمن. 3 نفری که بازداشت شده از شهر طالقان است.
دختری که به گفته مقامهای پلیس تخار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته حالا در خانه امن است، اما پلیس تخار به خبرنگاران اجازه گفتگو به این دختر را ندادند. محمد اعظم افضلی منشی شورای ولایتی تخار میگوید که بر علاوه افراد بازداشت شده منصوبین پلیس این ولایت نیز از این دختر خردسال استفاده جنسی کرده اند.
از دیر زمان به این طرف توسط بعضی افراد و اشخاص حتی در صف پلیس هم کسایی وجود داشته که از این طفلک بیچاره سوء استفاده جنسی میکرده و در محافل از این بالا از این رخت میرقصانده بوده و تابلتکه و مواد مخدر بر از استفاده میکرده و این معتاد ساخته بوده.
اما عبدالخلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار میگوید که این دختر در اظهاراتش از پلیس نام نبرده است.
سه نفر در پیوند به این قضیه گرفته بود و او ادعاش بالای سه نفر دیگه هم است که قلمداد داده. هیچ کامی از اینجا پلیس نیست، پلیس قطعا در این دخیل نبوده، بلکه افراد عادی و ملکی است که تلاش به این است که او سه نفر هم بازداشت شود. الان کسی که در این قضیه اگر دخیل باشه، پلیس تخار مکلف است تا اونا را بازداشت و پنجه قانون بسپارند.
برخی از فعالان حقوق بشر از مقام های محلی ولایت خواستن کاملان این قضیه را به کیفر اعمالشان برسانند. از جانب هم مسئولان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال شرق در این مورد ابراز نگرانی کرده و تاکید میکنند که این قضیه را به گونه جدی پیگیری میکنند. سید حفیظ الله فطرت رئیس کمیسیون یاد شده با رادیو آزادی گفت:
واقعا این حادثه خطرناک و دلخراش ما هم شنیدیم و یک دو مورد دیگه هم وجود داشت به ارتباط اطفال در ولایت تخار، و در مجموع نقضای حقوق بشری اطفال در زون شمال شرق مایه نگرانی ما هست و ما در راستای پیگیری این قضایا جدی هستیم و بر مبنای قانون دنبال میکنیم.
خواستیم که در این مورد دیدگاه ریاست امور زنان تخار را نیز با خود داشته باشیم، اما با تماس‌های تلفنی ما پاسخ نداد. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ملاقات میان عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با مشاور امنیت ملی هند در دهلی نو امروز انجام شد. آقای عبدالله دیروز وارد دهلی نو شد. اینکه در این ملاقات روی کدام موضوعات صحبت شده، همکار مقیم نایب از مجیب رحمان رحیمی مشاور شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پرسیده که در این سفر آقای عبدالله را به دهلی نو همراهی میکند. آقای رحیمی برای ما گفته است:
رئیس شورای عالی مصالحه به عنوان کسی که تلاش های صلح را رهبری و مدیریت میکنه به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان، اونا بحث اجماع منطقه‌ای و بحث نقش و حضور کشورهای منطقه را در صلح به صورت جداگانه دنبال میکنن و تلاش رو نیسته که کشورهای منطقه به خصوص همسایه های ما با توجه به تنش‌ها و گذشته‌های تنش‌آلودی که این کشورها بین خود دارن و او شاید تأثیر منفی بالای تلاش‌های صلح در افغانستان بگذاره، تلاش میکنه که موضع افغانستان را، آمدن صلح را و بحث با طالب احسن با این کشورها و با رهبری کشورها در میان بگذاره و تلاش صورت بگیره که حمایت اینا را برای همکاری با این روند جلب بکنه و افغانستان بعد از این به عنوان محل همکاری کشورها دیده شده، نه یک منطقهی بر تصفیه صحابه منطقه یا جنگ های نیابتی.
مجیب رحمان رحیمی مشاور شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بود که از دهلی نو با رادیو آزادی صحبت میکرد. عبدالله عبدالله رئیس این شورا در دهلی نو است تا با مقام های هند در رابطه به روند صلح افغانستان صحبت کند. سوال عمده ای است که نقش هند در روند صلح افغانستان چقدر میتونه بارز باشه و چقدر میتونه در پیشبرد گفتگوهای جاری در قطر کمک کنه؟ این را در برنامه پیشتر از محمد شفیق امین استاد در یکی از پنتونها در کابل و آگاهی مسائل سیاسی پرسیدم. او برایم گفت:
باور من است که حکومت ایالات متحده آمریکا در صدد این هستند که نقش آقای عبدالله در روند صلح فعلی افغانستان برجسته شود، مخصوصا در نزد کشورهای منطقه که به نحو اونا تاثیرگذار هست بر روند صلح، از جمله هند. هند هم یکی از کشورهایی است که نگرانی های خاص را در افغانستان به ارتباط صلح افغانستان داره. یکی از نگرانی های هند این است که فکر میکنه که روند فعلی صلح به ضررشان هست، یا حداقل اگر این صلح پیروز شود آنها نفوذ خود از دست میده در افغانستان. من فکر میکنم که به خاطر ای که هند قناعتشان حاصل شود در رابطه با این نگرانی ها و تا حد این سفر ارتباط داره با سفر آقای عبدالله به پاکستان که یک نوع موازنه هم حفظ شود.
شما از سفر پاکستان یاد کردین. پیش از سفر به هند آقای عبدالله به پاکستان رفت و قرار است بعداً به ازبکستان، همچنان گفته شده که به تاجیکستان و ایران هم سفرهای خود داشت. آیا ای به نظر شما تلاش برای ایجاد اجماع منطقه‌ای نیست؟ و اگر است، آیا آله که گفتگوها در قطر جریان داره به او دیر نشده؟
ببینین، این تلاش‌ها را حکومت افغانستان قبلا هم انجام داده بود، اما به نظر من تفاوت در اینجا هست که نقش آقای عبدالله در مسئله صلح افغانستان نزد کشورهای منطقه باید تقویت شود. باور من این است که امریکایی ها در صدد این است که نقش آقای عبدالله برجسته شود در صلح افغانستان. به همین منظور این سفر به هند هم صورت گرفته. یعنی این سفر هدف اساسیش اگرچه ظاهراً جلب حمایت منطقه‌ای هست، اما از نظر من مسئله اساسی این است که حمایتی را که امریکایی ها می خواهد او باید جلب شود. یعنی این که هند باید نقش سازنده داشته باشد در روند فعلی صلح افغانستان. من فکر می کنم که بیشتر تمرکز به این نکات هست.
محمد شفیق امین استاد در یکی از پنتون‌های کابل و آگاه مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی است. جایزه نوبل طب به 3 تن به خاطر تحقیقات آنها در مورد اپیتایت سی داده شده. واکنش این دانشمندان پس از اطلاع از خبر چیگونه و نتایج تحقیقات آنها چی بوده؟ آنها در این مورد با وبسایت جوایز نوبل صحبت کردند که جزئیات آن را از آرش عمایون مشنوید.
جایزه نوبل سال 2020 میلادی در عرصه طب به 3 دانشمند داده شد که با موفقیت در مورد بیماری هپاتایت سی تحقیقات کردند. هاروی جی والتر، مایکل هاکتون و چارلز ام رایز این جایزه را با هم تقسیم کردند. برای این دانشمندان جایزه نوبل طب به خاطر آن داده شد که آنها موفق به کشف ویروس هپاتایت سی شدند. کمیته جایزه نوبل کشف ویروس هپاتایت سی را یک موفقیت غیر منتظره خوانده، گفته که این پیشرفت آزمایش خون و استفاده از دواهای جدید را برای بیماران هپاتایت سی فراهم کرده و نجات جان میلیون ها تن را امکان پذیر ساخته است. به گفته این کمیته، برای اولین بار در تاریخ بیماری هپاتایت سی قابل درمان است و امیدی ریشه‌کن ساختن ویروس آن در جهان افزایش یافته. هاروی جی والتر 85 ساله که متولد امریکاست و در مرکز انتقال خون در اینستیتوت ملی صحت امریکا کار میکند، در صحبت با وبسایت جوایز نوبل گفته حوالی ساعت 4 صبح زود تلفن به صدا درآمد و به آن جواب نداد. باز هم تلفن زنگ زد و مشوش شده به آن جواب داد، زمانی که از آن سوی خط برایش گفته شد که برنده جایزه نوبل شناخته شده، تشویش وی به حیرت تبدیل شد، چون هرگز تصور هم نمی کرد که برنده این جایزه شود. چارلز ام رایس استاد فاکولته طب در پوهنتون راکفلر نیویورک است. وی با وبسایت جوایز نوبل گفته وقتی که با وی تماس گرفتن تعجب کرد و نمیدانست چه بگوید. مایکل هاکتون برنده دیگر جایزه نوبل امسال در بخش طب در بریتانیا تولد شده و استاد ویروس شناسی پوهنتون ایالت البرتا در کانادا است. وی میگوید ساعت 3 صبح زود یکی از همکارانش تلفن کرده گفت که برنده جایزه نوبل شده. این خبر برایش غیر متوقع رقبه بود و دیگر خوابش نبرد. مایکل هاکتون در مورد چندین دهه تحقیقات در مورد بیماری هپاتایت سی و انگیزه ادامه این کار میگوید که وی از 17 سالگی به مطالعات در عرصه میکروبیولوژی آغاز کرد و زندگی نامه دانشمند بزرگ لوی پاستور الهام بخش زندگی وی بوده است. وی می افزاید که برای مدت بسیار ناامید شده بود و هنگام رانندگی به سوی کار به ساختمان ها و هتل های بزرگی که در اطراف وی ساخته می شدن نگاه می کرد و از خود می پرسید که آیا تا تکمیل شدن این ساختمان ها تحقیقات آنها نیز به پایان خواهد رسید؟ مایکل هاکتون می گوید اما این اتفاق نیفتاد. با وصف کشف ویروس هپاتایت سی، وی فکر می کند که تا ختم تحقیقات در مورد این بیماری ده ها هتل و ساختمان دیگر هم ساخته خواهد شد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.